أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بحثنا إلى المسألة السابعة من مسائل الركوع، قال السيد المعتن قدس سره الشريف: مسألة يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، همینطور که خب از اول نماز قصدار رکوع به جا بیاره در جای خودش به همین نیت باقی مونده، دیگه در ارتکازش هست اما نه در فهم تفصیلیش. ولذا حمد سوره را که تمام کرد به طبق همون نیت سابقه خودش به طور طبیعی به رکوع میره و خب این منبعث از همون نیتی که در ذهنش مرکوزه، خب یعنی از حال قیام به رکوع میرود. حالا اگر چنانچه یه عقربی اینجا آمده، شیطانی مجسم به صورت عقرب آمده جلو میخواد از میشن نیشش بزنه و از وجناتش هم احساس خطر میکنه، این آقا حق داره، در روایات هم هست، که بشینه و این عقرب رو بکشه یا خم بشه. حال تا متوجه این عقرب شد دیگه تصمیم گرفت که عقرب رو بکشه و به این قصد فرود آمد هوا، اون وقت و حالا یا دیگه دلا شد یا نشست که عقرب رو بکشه. خب عصا دستش نیست، حالا یا عصا خودت یه همه پیر داری عصا داری وقت نماز عصا میگیری؟ بله. او قتل اقرب او حیه، حالا نشست که این کار را بکنه یا خم شد که این کار را بکنه و انجام داد، اقرب رو کشت، یا اقرب متوجه شد فرار کرد. بله، از شرش راحت شد، خیلی خوب. حالا در حال چیه؟ در حال انحناس یا نشسته، در حالت نشسته منحنی بشه صحیحه، یا این که از همه حالتی که خمعه شده برای کشتن گشنم دیگه قصد رکوع بکنه و به همون حالت بمانه و ذکر رکوعش بگه یل یجوز، یا اینکه باید بلند بشه و با نیت رکوع خم بشه، یعنی خود رکوع شرعی که مأمورم بهه بایستی از میشد با قصد انجام بشه از حالت قیام به رکوع. بله، میفرماید که باید بلند بشه و نیت رکوع بکنه و با قصد رکوع خم بشه. سجد لا یکفی فی جعلی رکوعن بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ولا يلزم من زيادة الركوع. سرت هم لازم نمیاد، چرا؟ چون که اولی رکوع نبوده، دومی رکوعه، یه چه تعددی؟ عرض کنم به خدمت شما، این فرمایش مرحوم سید. خلاصه این مطلب در توضیح است، چون که عبارات یه مقداری در بعضی شرح شروع قاصرن، یه توضیحی لازم و اون این است که افعال ما که مأمورم به هم، این مأمورم به افعال عمدیان، یعنی افعالی که از روی عمد و اراده و اختیار انجام بده. یعنی مثلا فرض کنید پامون سر بخوره و به زمین بخوریم و پیشونیمون رو مر قرار بگیره، کافیه برای سجده؟ قطعا نه، باید عمدی باشه. یعنی ان عمد و اختیار و اراده ما اون افعال رو انجام بدیم، چه رکوع چه سجود چه غیره. خب از این مطلب که مسلمه و البته برای خدا هم انجام بدیم، هم باید عمدی و ارادی باشه هم باید برای خدا باشه. قربتن الله، خب و قربتن اللهش هم که دیگه در جای خودش محفوظه ارشد، ولی غرض این است که اگر بی اختیار این فعل از آدم سر بزنه فایده نداره، باید با اراده و قصد باشه نسبت به افعال صلاتی که انجام میده، کما اینکه نسبت به اذکار هم همینطور. اذکار صلاتی رو هم چه میگه؟ ان عمدن و ارادتن باید باشه. افعال صلاتی هم همینطور، که چیزی که مأمورم به حصه ارادیه است، نه فعل در صورتی غیر ارادی باشه. خب پس این قصد و اراده رو ما میخواییم. حالا عرض شود به خدمت شما، بستگی داره به اینکه رکوع چیه. صاحب جواهر ظاهرا تبعا للسید بحر العلوم ترجیح داده که رکوع خود نفس هیئت انحناست، نفس هیئت انحناست، این شرطی هم دیگه نداره که مسبوقه بشه باشه، نه، اون نفس هیئت انحنا و متقوس بودن، متقوس یعنی قوسی، این حالت رکوعه. پس بنابراین عرض شود ما قبلش دیگه هیچ دخالتی در مطلب نداره، یعنی قبل از این حالت چه راست منتسب باشه چه نشسته باشه به هر حالتی باشه دخالتی در صدق رکوع نداره. پس بنابراین اگر به قصد کشتن عقرب نشسته، حالا عقرب و کش میخواد رکوع بکنه، از همون حالت نشسته متقوس بشه منحنی بشه، کفایت میکنه برای اینکه قصد کرده و با اراده و اختیار این هیئت انحنا را به وجود آورده و مأمورم به همین هیئت انحناست. خب حاصل شد دیگه و با اراده هم حاصل شد، یا منتها ارادهش از همون حالتی که نشسته بود اراده کرد، یا دلا شده بود که عقرب بکنید، یا مطلب تصمیم گرفت که برای رکوعش چی؟ انحناش را به صورت رکوع شرعی در بیاره و ذکر رکوع بده. اشکالی نداره. صاحب جواهر می فرماید برای اینکه حالا دیگه اراده کرد که اون انحنا را ایجاد کنه و ایجادش کرد، و این انحنا هم مشروط به هیچ شرطی نیست، کیف متفق حاصل شد و هر جور که اتفاق خوبه کفایت میکنه. فلهذا در این صورت که نشسته یا دلا شده و عقرب را کشته، بعد دیگه نمیخواد بلند بشه، رکوع هیئت را کرام ایجاد میکنه، کفایت. این فرمایش صاحب جواهر خویی مبناست، لیکن نظر شریفتون باشه ما اوائلی که در بحث رکوع وارد شدیم اونجا ترجیح دادیم که رکعه یعنی چه؟ رکعه یعنی از حالت انتصاب و راست بودن خودش را دلا کرد، دلا یعنی منحنی، توجه فرمونید. پس ای وقتی این معنا شد، معنای رکوع بود، دیگه حتما دخالت داره درش که از حالت انتصاب باید وارد این حالت بشه. بلذا اگر نشسته بود و متقوسا قرار گرفت منحنی شد، فایده نداره. این ارشد از بابت این که در معنای لغوی رکعه این معنا خوابیده است. رکعه که ما در زبان فارسی میگیم خم شد. خم شد یعنی چه؟ یعنی اول راست بود و خم شد. اما اگر که مثلا فرد بفرمد که از نشسته این شد، نه، این نمیگن خم شد. خم شد از حالت راست بودن میگن، انحنایی که مسبوق به راست بودن منتسب بودن اون را میگن خم شد. خم شد یعنی ایجاد کرد این حالت انحنا را بعد از حالت انتصاب. خب وقتی که این معناشه و استدارم میکنیم که ما اینکه شیخ انصاری هم نظرش همینه، محقق خوری و ظاهرن آقای حکیم الان ما به باقی همه نظر کنون بیشتر همینه. ولی هازا عرض کنم به خدمت شما دی مطلب اینطوره، بایستی عرض می شود این حالت دلا شدنش باید متصل، نکته ای که توی شرح اینا نیامده اینه، بلافصل یعنی متصل باشه به حالت انتصابش. حالا اگر کسی بگوید خیلی خوب، خب من نشستم اخلاق کشتم، اما قبلشی قبلش خواهی ساده بودم، منتصب بودم، پس همون دیگه کافیه. بعد که ما نه، کافی نیست. چرا؟ چون که وقتی میگوییم دلا شدن مسبوق به قیام و انتصاب، مسبوق بلافست یا بافست، بلافست چسبیده، اگر در بینش احالت قیام نشست، از نشستن دلا شد، به در نمیخوره. در صدقش خوابیده است که این حالت دلا شدن چسبیده باشه و متصل باشه به حالت انتصاب. فلذا اگر از قیام نشست دوباره چیز کرد، یه فایده نداره. توجه کن، باید دوباره بلند بشه و بره رکوع، که حالت بلافصلی هم دخالت داره در مسئله. توجه کردید؟ ده فقط میکنه، تأثیری نداره. حالا این که بله اشاره هم میکنیم ولی فرق نمیکنه. حالا این که بایستی عرض میشد از حالت قیام و انتصاب به حالت رکوع بره، دو مبنا، دو احتمال داره، یعنی دو تا مبنا هم درش متصور. یه مبنا این است که این هوی، هوی یعنی فرود آمدن از حالت انتصاب به حالت رکوع، این بهش میگن هوی. این حالت هویی ممکنه ما جز فرض بکنیم، جز اول مأمور به، یعنی میگیم رکوع مأمور به اجرایی داره و مراتبی داره. خود همین که قم میشه، مرتبه مرتبه میاد پایین، میاد پایین تا به حال رکوع میرسه، اینا همه جز مأمور به هست و دخالت دارن در رکوع. یعنی ارکع که گفته شده، معناش همین آروم آروم خم شدن از بالا به پایینه، از حال انتصاب به حالت یهو که آدم از حالت حساب به حالت رکوع در نمیاد، خب باید مسافت رو طی کنه. این مسافت که طی میکنه، اینا اجزا هست. اجزای چی؟ اجزای دبلیس. میخوام ببینم میفهمید یا نمیفهمید، حرف بزنیم. اجزای چی؟ اجزای رکوع مأمورم به. پس بناهن علازای عادت کردید به تنبلی، هی شدت میکنه این مرض، این بیماری بدیه. سعی بکنید که تنبلی رو به خودتون راه ندید و بروز باشید. پس این یک صورت درش مستوره که این مراتب رکوعی چه باشن؟ اجزا باشن، اجزایی باشن. یعنی چه؟ که انه شارع بر ما امر کرده که مثلا فرض کنید ای حالت قیام تا به رکوع میرسیم چند تا مرتب متصوره؟ 10 تا 20 تا 30 تا، همینطوری آروم آروم که خم میشیم. و اینا چی هست؟ اینا مراتبی هستن، یعنی خمیمون بیشتر میشه، بیشتر میشه تا به حالت رکوع میرسه. حالا فرض کردیم 10 تا مرتبه، این 10 تا همه اجزا مأمورم به، یعنی هم به همه اینا تعلق گرفته. خب یک احتمال، یک احتمال این است که نه، مأمورم به یک چیز بیش نیست و اون حالت تقوس، به حدی که سر انگشتان به زانو برسه، این مأمورم به. ولی مشروطه، مشروطه به سبق حالت انتصاب. پس بنابراین این حالت های رکوع و هوی و اینها دیگه اجزای مأمورم به نیستن. مأمورم به یک چیزه و اون حالت تقوسه، به همون حالتی که گفتیم، ولی مشروط به این که مسبوق به انتصاب باشه. پس بنابراین دو صورت متصور شد، یکی این که این حالت اجزا باشن، یکی نه صرف شرط باشه. ولی آیا فرقی در مطلب داره در این نتیجه ای که ما داریم؟ نه. برای اینکه اگر به قصد کشتن عقرب نشست، عقرب کش و قوسی بلند شد، خود یه چه شرط حسابش بکنیم، چه جز حسابش بکنیم؟ به هیچ صورتی تحقق پیدا نکرده. مشروط باشه یعنی مسبوق باشد به قیام بلافصل، حاصل نشد. بس بنابراین تقریبا فرمودید نتیجه این میگیریم، چه شرط حسابش بکنیم، چه جز حسابش بکنیم، این اگر نشست عقرب کش دیگه ای از بین رفته و حاصل نشده. فعلا که لتقدیرین باید بلند بشه سرپا و قصد رکوع کنه و به رکوع بره. فهذا تمام الكلام في هذه المسألة. من؟ بل انتصابش مأمور به، انتصابش دخيل در مأمور به، نه صدقه رکوع برش نمیکن، رکوعش هم حالت انحنای کامله، اما نه انحنای خود به خودی، انحنایی که مسبوق به حالت قیامه. نه اون پیش گجدام ها کنید که یک گجدامی باید پیش پادشاه رزنوار بکنید پاشه خارنده بعد هم اینطور بسه این خب نه دجازه کنید این صرف میکند که ادبی به جا آورده بله اما اگر بهش گفتن ارکه و ظهور عرفیش بخواهیم بگیریم باید از حالت قیام برکو برود باید بیسته و بر بله اگر فراموش کرد بله اگر فراموش کرد از حالت ایستاده یه مرتبه رفت تا حد سجده یادش آمد رکوع نکرده فایده نداره باید بلند بشه دوباره رکوع بره خب همون هیچ فرقی نداره بله بله قیام قبل از رکوع لازمه بلا فصل قیام قبل از رکوع بلا فصل مسئله بعدی همین را در این مسئله هشتم فرموده اذا نسی از رکوع فهوه الى سجود و تذکر قبل وضع جبهته جبهته جبهه و جبهه فرق میکنن جبهه یعنی پیشونی جبهه یعنی همون جایی که تشریف بردید و جنگیدید اونو میگن جبهه و تذکر قبل وضع جبهتی علی الارض رجع الی القیام ثم رکع ایلو ولا یکفی ان یقوم منحنیا الى حد الرکوع من دون ان ینتصب توجه فرمودین خب معلومه بدون انتصاب دیگه فایده نداره باید بیسته بعد و کذا لو تذکر این مسئله تا اینجاش اجماعیه یعنی اگر فرود آمد به سمت سجده ولی هنوز پیشانیش به مهر نرسیده این مسلمه که باید بلند بشه و قصد رکوع بره رکوع ولی اگر چنانچه پیشانیش به مهر رسید و داخل شد در سجده حالا چه باید بکنه؟ اینجاست که محل بحثه بله و کذال سید می فرماد بازم اشکال نداره لو تذکر بعد از دخول فی السجود او بعد رفع رأس من از سجده الاولا سجده اول انجام داده سر بلند کرد یادش آمد که رکوع نکرده باید بیسته و بره رکوع علی الاقوى و ان کان الاحوط فی هذه السوره اعاده الصلاه ایضا بعد اتمامها و اتیان سجدت یسر لزیاده سجده می فرماید که احتیاط مستحب یعنی احتیاط واجب نیست یعنی تو سجده اول یادش آمد ول میکنه بلند میشه رکوع انجام میده و ادامه میده به نماز اگر سجده اول انجام داده سر بلند کرده برای گفتن استغفرالله یادش آمد بازم همین کارو سجده کردیم اما اگر رفته تو سجده دوم دیگه نمیشه تو سجده دوم مستلزم زیادی رو که نه نماز باطل میشه این فتوای مرحوم سیه خب منتها احتیاطی هم داره احتیاطی داره به این که اگر تو سجده اول وارد شد این کاری که گفتیم بکنه ولی بعد نمازش رو هم اعاده کنه و دو سجده سهو هم احتیاطا به جا بیاره یعنی اول دو سجده سهو بعد اعاده نماز دو سجده سهو اول باید به جا بیاره بعد هم نماز اعاده این احتیاط البته لیکن فتواش بر این است که ضرری به نماز نمیرسه و نماز صحیح هست خب و اما ببینیم منشأ این بحث چیه این احتیاط پس الان ببینید الان بحثمون بر این که اگر تو سجده دوم رفت و متوجه شد دیگه اجماعی که نماز باطل بحثی نداری تو مستلزم میره چون دو سجده با هم رکنه دو سجده با هم رکنه اگه بخواد تکرار کنه خب ما حرف برای همین رکعت چهار سجده رفته و اگر چنان چه تکرار نکنه خب عرض کنم به خدمت، یعنی برنگرده رکوع به جا بیاره، نقص رکنه از بابت رکوعش که ترک شده بخواد انجام بده، برگرده بکنه، خور سجده ها رو زیادی کرد، علیه حاله یا مستلزم نقص رکنه یا زیادی رک، به نماز علا کل تقریب واضح. اما اگر چنانچه وارد سجده دوم نشده اشکالی ندار، چون یک سجده به تنهایی رکن نیست، جلوس بین از سجده تن هم ضرری نداره چون اونم رکن نیست. پس برگرده کامل رکوعش انجام بده، بعد سجده ها هم تکرار کنه. التقاط فرمودین یه سجده زیادی انجام داد، احتیاطا دو سجده سب به خاطر سجده زیادیش انجام بده، احتیاط مستحب هم واجب هم نیست. عرض کنم به خدمت شما، خب این اصل فتوا احتیاط مستحبیش هم که گفتیم دو سجده سب به اضافه اعاده نماز این. خب اما ببینیم منشأ بحث چیه. منشأ بحث بعضی از روایات هستن که استظهار شده ازشون که اگر رکوع فراموش کرد تا داخل سجده شد نمازش باطله، اینطور استظهار کرد. ولی حالا ما اینها را میخوانیم این روایات و توضیح خواهیم داد که نه، همچه دلالتی ندارن، همچه دلالتی ندارن، باید مطابق مقتضای قاعده عمل کرد. طبق مقتضای قاعده چیه؟ هر وقت که عرض میشد خللی پیش آمد بخواهی جبرانش بکنی، از جبرانش در نماز مستلزم زیادی رکن یا نقیصه رکن نباشه، باید انجام بدی و نماز صحیحه. یه قاعده کلی. اما این مستلزم زیادی یه جزئی شد غیر رکن، جزء غیر رکنی مثل سجده ای که عرض می شود و سهوًا هم واقع شده، خود چون فراموش کرده که آمده تو سجده، می جهد که نیامده، به خاطر فراموشی آمده تو سجده اول، رکوع که فراموش کرده این کاره کرده، پس منشأش فراموشی بوده، از بابت فراموشی حالا این میخواد جبران بکنه یه سجده زیادی کرده. آیا منشأش عمد بوده؟ نه، منشأش سهو بوده. پس چون که منشأ زیادی سهوی است در غیر رکن، نماز صحیحه. این قاعده کلی. همونجا در هر قضیه اتفاق افتاد در نماز ما باید از این قاعده کلی تبعیت بکنیم. حالا ما پس قاعده کلی را داریم، طبق اون قاعده کلی همطور که سید فتوا دادن باید برگرده و رکوعش انجام بده، بعدم سجده ها و فوقش این است که دو سجده سهو بعد از نماز احتیاطا به جا بیاره. ولی این که حالا میگیم عرض میشه خیلی قدری محل اشکال، محل اشکال روایات خاصن که در ما نحن فی وارد شدن، توهم شده دلالت این روایات بر بطلان نماز در ما نحن فی. حالا این دو ست روایتش چرا؟ خب بعد بحثش جالا در سجده سهو عرض میکنیم، چون یکی از جاهای منصوصش نیست، لکل زیادت و نقیصه در روایت وارد نشده، آقایون اینطور حد زدن. فمنها موثقت اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم، این روایت که گفتن دلالت توهم شده دلالتش اینه، یکیش اینه موثقه اسحاق ابن عمار. ظاهرا عمار ساباتی یه پسر بیشتر نداشته که اسمش اسحاق بوده، چون یه معاویت ابن عمار هم داریم، اون ربطی نداره. معاویت ابن عمار برادر پسر عمار ساباتی نبوده، کس دیگه است. اسحاق ابن عمار چرا؟ نه بیسته رفی ساباتی اینجا نداره، ها کجا معلوم؟ اسحاق ابن عماری داریم بداخل، میگم عمار خویا پسری به نام اسحاق دار. آه سلام علیکم، یا الله بعد سابت عرض کنم خدمت شما. خیلی خوب، با بحثم اینه که محمد بالاخره یه پتر داشته، بنام اسحاق، حالا یه اسحاق دیگری هم بوده که بوده، حالا چه ایرادیه؟ میده یعنی اسحاق عمار، عمار ساباتی پسری به نام اسحاق ابن عمار نداشته؟ چرا داشته؟ نه معروف. ارشد اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل ینسا الیرکه قال یستقبل حتی یضع كل شيء من ذلك موضعه. بحث بر سر چه بود؟ بحث بر سر این بود که یک کسی رکوع فراموش کرد، از حالت قیام رفت به طرف سجده و وارد سجده اول هم شد، درست شد؟ خب این بالاخره گفتن طبق این روایت نمازش باطل. چرا؟ چون بالاخره صدق می کند که نسی الرکوع، رکوع فراموش کرده. ینسا ان یرکع، قال یستقبل، حضرت آن یستقبل، یستقبل این نماز اعاده کنه، از سر بگیره. حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه، یعنی این که نماز اعاده کنه، بله، تا این که هر چیزی را سر جای خودش بگذاره. استفاده کردن از این یستقبل، اعاده نماز رو، که یعنی نماز باطله و باید یستقبل، یعنی از سر بگیره. حتی یضع کل شیء موضعه، تا این که رکوع رو سر جای خودش، سجده رو سر جای خودشون انجام بده. خب این استدلال اونها. حالا بله، خب رکوع نکرده، رفته سجده اول و کجا رفته؟ چه کرده؟ ینسا ان یرکع، یقال یستقبل، حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه. خب نسیان رکوع سر اطلاقش تقوی میکنه، تا رفت سجده اول خود گیره رکوع فراموش کرده، به حسب اطلاقش. بله، عرض شود خدمت شما. پس اطلاقی داره، یه اطلاقش این است که نسی الرکوع تا اینکه فرغ من الصلاه، نسی الرکوع تا اینکه وارد شد در رکعت بعدی. یک اطلاقش هم اینه که نسی الرکوع الا ان دخل فی الجزء المتاخر. جزء متاخر چیه؟ سجده است. خب اطلاقش شامل میشه. حالا محقق خویی میفرماید که اینجا عرض کنم به خدمت باسعات شما، یه قرینه ای داریم، توجه فرمودیم، که وارد شدن در سجده اول ضرری نداره. توجه کردیم؟ چرا؟ چون میزان این است که نماز اعاده کند تا به وسیله اعاده نماز بتواند ترتیب را تحصیل بکند. خب این ظهور داره در این که تحصیل ترتیبش متوقف بر اعاده نماز. اون در کجاست؟ اون در جایی که وارد شده در سجده دومی. شاید در سجده دومی وارد شد، خود دیگه این نماز قابل پین پرو کردن، یعنی جبران نیست، برای اینکه اگه برگرده رکوع انجام بده و سجده ها رو بعد انجام بده، خود زیادی رکوع شده، چهار تا سجده کرده. سجده رکوع در باب سجده دوتاش رو که نه ارتباط برمونید، خب دیگه زیادی یه رک مبتلا شد. اگر بر نکرده رکوع انجام بده، خب نقیصه یه رک نه. توجه کردید؟ پس اگر وارد سجده دوم شد در این نماز، یه قابل جبران که یعنی یضع کل شیء موضعه، در این نماز امکان نداره برای تحصیل ترتیب که هر همه کارش نمازش کامل باشه، رکوع سر جای خود، سجده های سر جای خود و مبتلا به زیادی رک نم نشه. اگر تو سجده دوم وارد شد، این دیگه امکان نداره الا به اعاده نماز، چون این نماز دیگه قابلیت نداره. تو این نماز هر کارش بکنه، یا نقص رو که نیاد یا دیر رو که بعد، یه فایده نداره این نماز، باید اعاده کنه. اما اگر چنانچه مقصود ورود در سجده اول بود، و در سجده اول قابل جبرانه، برای اینکه اگر برگرده و رکوع انجام بده و نماز هم اعاده نکنه، به همین نماز اکتفا کنه، برگرده رکوع انجام بده و ادامه بده، دو تا سجده که ترتیبم رعایت بشه، ترتیب سجده، دو تا سجده بعد از رکوع، دو تا سجدهش انجام بده، چه آسمونی به زمین میاد؟ چی میشه؟ فوقش این است که یک سجده اضافه کرده، و یک سجده اضافه طبق حدیث لا تعاد اشکالی نداره، لا تعاد الصلاه الا من الارکان. خب در باب سجده یک سجده که رکن نیست، و ما روایت صحیح هم داریم، تعاد الصلاة من رکعه ولا تعاد من سجده، این در خود سر صحیح آمده، علاوه بر این که مقتضای قاعده است. پس بنابراین اون چه که رکنه یک سجده نیست، به سجده است که با هم رکنه. خب اون وقت اگر که به همین نماز بخواد مسئله را تصحیح کنه، نمیتونه ترتیب رعایت کنه، حلش کنه؟ چرا؟ برمیگرده رکوع انجام میده، بعدم میاد دو تا سجدهش انجام میده. کل شیء هم یقع فی موضعه، تنها چیزی که لازم میاد چیه؟ یک سجده زیادی. این یک سجده زیادی آیا عمدیه یا سهویه؟ سهویه. آیا یک سجده زیادی سهوی مبطل نمازه؟ قطعا نه، به خاطر حدیث الله تعالی. پس بنابر این حضرت تعلیل کرده فرموده یستقبل نماز اعاده کنه، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه بتواند نماز صحیحی بخواند و هر چیزی در جای خودش ترتیب رعایت بشه. پس معلوم می شود مراد سجده اولی نیست، مراد سجده دومی، چون این وارد شده باشه تو سجده دومی یا بعد از سجده دومی، به طوری که علی حال در همون نماز امکان تحصیل ترتیب وجود نداشته باشه. اما اگه در سجده اول وارد شده، خب امکان تحصیل ترتیب وجود داره. پس این قرینه واضحی است برای اینکه مراد عبارت از این که نسی الرکوع الا ان فات المحل، فوات محل به چیه؟ به ورود در سجده دوم. اما اگر لم یفات المحل و به امکانی یعنی صحیح هذه الصلاه و یراعی الترتیب من دون اعاده الصلاه، دیگه روایت ناظر به اون نیست. نه خب با رعایت با ملاحظه ادله دیگه، تعاد السلام من رکعه ولا تقصیر، نه با قرائن منفصله قرائن منفصله رو داریم. چه فهم میکنم یه روایت با قرائن چه متصل چه منفصل، باید ظهورات را که بفهمیم با ملاحظه جمعی قرائن ولو منفصله. خدا داریم تعاد السلام من رکعه ولا تعاد من سجده، صریحه لا تعاد من سجده، اونم باید در نظر بگیریم، صحیحه تعاد الصلاة من رکعه ولا تعاد من سجده، صریحه در این که به سجده واحده اگر خراب شد نماز، کم شد یا زیاد شد، اگر سهوی باشه لا تعاد، غیر از خود حدیث لا تعاد. نه چه انصرافی آجون دمتون علکی حق ندن، چه انصرافی داره؟ خب همین لا تعاد من سجده تخصیص میده، اونو تخصیص میزنه، توی تخصیص میزنه. و من صحیحة رفاع عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل ينسى ان یرکع حتى یسجد و یقوم قال یستقبل. در این یکی هم که نسیان رکوع داره، حضرت فرمود یستقبل یعنی نماز اعاده میکنه، اینم قرینه داره. چرا؟ چون داره حتی یقوم، وقتی یقوم را داره یعنی چه؟ یعنی نسیان کرده تا دو سجده را انجام داد و بلند شد برای رکعت بعدی. پس این مورد محل روایت، محل کلام در روایت، پس ربطی به ما نحن فی که سجده واحده باشه نداره. و من خبر ابی بصیر که این خبر البته ضعیف السنده، تجو فرمونی به محمد بن سنان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نسی ان یرکع قال علیه الاعاده. خواهی که دیگه مسلم هم سنده ضعیفه هم مقیدات و مخصصاتی داره. نسی ان یرکع قال علیه الاعاده، خب یه چیز مطلقیه. خب نسی ان یرکع در چه زمانی؟ تا که حتی سجد سجدتا، دخل فی سجده، دخل فی سجده ثانیه، دخل فی رکعت المتأخره. خب این اطلاق داره، بایستی اطلاقش را با روایات دیگه چکار کنیم؟ تقیید بزنیم، یا به عبارت دیگه اگر مجمل حسابش کردیم حملش بر مبین بکنیم، اگر مطلق حسابش کردیم حملش بر مقیداتش بکنیم، با اون همه روایاتی که داریم که عرض کنم به خدمت شما اومدن تقیید زدن. لبن حنا مسئله بعدی، لبن حنا بقصد الرکوع فنسی فی الاثناء و هوا الى السجود فان کان النسیان قبل الوصول الى بعد. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.